بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از نتیجه گیری که در مسئله انجام دادیم، حالا عیوبی رو که مرحوم محقق به عنوان عیوب زوجه برشمرده یکی یکی بررسی میکنیم، ببینیم نکته جدیدی اگر درشون باشه خدمتتون عرض میکنیم. ایشون میفرماید اما الجنون فهو فساد العقل فلا یثبت الخیار مع السهو السریع زواله ولا مع الاقماء العارض مع غلبت المره و انما یثبت الخیار فیه مع استقراره. جنون میفرماید به معنای فساد عقله، سهوی که سریعا از بین برود باهاش جنون ثابت نیست، و همینطور اغمایی که به واسطه غلبه مره رخ میدهد. مره یکی از طبایعه، حالا تو فارسی چی بهش میگم من دقیقا نمیدونم، یه طبایع چارگانه داریم، نمیدونم سودا و بلغم و چه بقیه صفرا و بعد اون چارمی چیه؟ ها؟ دم احسن. علاوه بر اینها یه سری طبایع فرعی هم داریم. بله؟ نه، مثل اینکه یه سری طبایع فرعی هم داریم، ما رو من دقیق نگاه نکردم، یه نه تا طبیعت میشمرند، یه سری طبایع اصلی داریم، طبایع فرعی داریم. حالا شاید از باب اینکه صفرا تلخه میگید عرض شود که حالا این مطالبیه که مال پزشکی قدیمه، اغمایی که با واسطه غلبه مره رخ میدهد، یه این سبب اثبات کننده جنون نیست. این نمایست بطل خیارو فیه ما استقراره، این یعنی چی؟ فیه ضمیر به چی میخوره؟ به جنون میخوره، به سهو میخوره، به اغما میخوره. اینو در ادامه بررسی میکنیم. در مورد بحث جنون و معنای اون، خصوصیات اون، سابقا در موجبات فسخ زوجه عرض کردیم، مطالب رو به تفصیل هم معنای لغویش و هم معانی دیگر رو خدمتتون عرض کردیم، دیگه احتیاجی به تکرار بحث نیست. اما اون چیزی که در ذیل کلام مرحوم محقق فرموده، مرحوم صاحب جواهر توضیحی که داده اینطور میفرماید انما یثبت الخیار فیه ایل اغماء و نحوه و نحوه، ضمیر فیه رو زده به اغماء نه به جنون. ما استقراره لکونهی هین ازن منه، اغماء اگر استقرار پیدا بکنه از اقسام جنون به حساب میاد. و این سمیه به اسم آخر عرفن که ما سمعته فی ما تقدم، حتی اگر اسم دیگری هم بهش گذاشته باشه. و احتمال عود الضمیر الی المجنون، اگه کسی بگه آقا این حرفی که محقق میزنه ما استقرارهی ضمیر به اغما نمیخوره، به جنون میخوره. یدفعه انه لا فرق فیه بعد صدق اسمهی نسن و فتوان بین المستقر مستقر و غیره و المطبق و الادواری، میگه در جنون اگه اسم صدق بکنه فرق نمیکنه، مستقر باشد نباشد، جنونش اتفاقی باشد یا ادواری باشد، جنون جنون. پس نمیتونیم بگیم ضمیر به جنون میخوره، ایشون میگه ضمیر رو باید بزنیم به اغما. ولعل الاولى من ذلك كله ايقال الامر الى العرف الصحيح القاضي بكونه بفنونه ايضا، بهترین کار اینه که بگیم آقا مجنون عرف باید تشخیص بده، دیگه این حرفا نداره که ما بیایم هی براش قاعده درست بکنیم. عرض شود. این حرفی که ایشون در انتهای کلام فرمود همان مطلبی است که ما هم سابقا عرض کرده بودیم که کار فقیه دخالت در این امور نیست که مجنون کیست، جنون چجوری حاصل می شود، به کی میگن مجنون، این نمیدونم اغماء اون فلان، اینا شؤون فقیه نیست، اینا رو باید مراجعه کرد به عرف. اما این که مغما علیه رو ولو استقرارم پیدا بکنه بهش بگیم مجنون، این قطعا امر عرفی نیست. کسی تصادف کرده رفته به حال اغما، دو سال تو حال اغماست، کدوم عرفی به این میگه مجنون؟ الحاق ملاکی هم بخواید انجام بدید، ملاک رو شما از کجا میدانید، از کجا کشف کردید؟ اگر اینجوری باشه پس بگید که نکاح صبی هم اگه مثلا بچه 6 ماهه باشه براش زن بگیرن باطله، چون اونم عقلش نمیرسه. اگه بخواید بگید هر کسی که قصور در عقل داره نکاحش میشه فصل میتونه بکنه طرف مقابل، خب در صبی هم بگید. نمیتونیم بگیم که مجرد قصور در عقل کفایت میکند و چون مجنون قصور عقلی دارد مغما علی هم قصور عقلی دارد، پس مغما علی اگه زوج یا زوجه مغما علی شد طرف مقابل میتواند فصل کند. دلیل نداریم براش. اون چیزی که در دلیل داریم مجنونه، صدق موضوع باید بشه. مغما علی هر چقدر هم طول بکشه عرفاً مجنون برش صدق نمیکنه، پس این فرمایش قابل التزام نیست. البته ما سابقا عرض کردیم که بعید نیست بگیم تشخیص جنون در اختیار متخصصه، اما منظور ما گفتیم در اونجا هم که این که میگیم در اختیار متخصص نمیخوایم بگیم بیاد با دقت عقلی تشخیص بده، چون عرض کردیم که اگه هر کدوم ما مراجعه بکنیم به روانپزشک قطعا روانپزشک مشکل عقلی در ما پیدا خواهد کرد، هیچ کس نیست عقلش کامل باشه. در نظر روانپزشکا همه مردم یه تختشون کمه، هر کی یه مشکلی یه جایی داره. عرض کردیم ملاک ملاک عرفی است، اما برای تشخیص این ملاک عرفی میتونیم رجوع کنیم به روانپزشک، بگیم جناب روانپزشک شما ببین با اون ملاک عرفی این مجنون هست یا نه، حالا یا پزشکی قانونی یا هر جای دیگر. نه مریضی ها فرق داره، حالا بعد توی بحث جزام و برس که رسیدیم اونجا عرض میکنم. مریضی با مریضی فرق میکنه، در مریضی های جسمی درسته اصلا کار عرف نیست دخالت کردن بفهمه این مریضی مثلا سرطانه یا اونم فلانه، به عرف چون میفهمه این چیزا رو، عرف حتی اکثر یه سری علائم ظاهری میبینه، این علائم ظاهری ممکنه قابل انطباق بر 10 تا مریضی باشه، متخصصه که با آزمایش و با کارهای دیگه میتونه تشخیص بده که این چه مریضی داره، اونجا درسته. اما در بحثای روانی اینطور نیست. عرض کردم اصلا به دکترها هم الان به ما پرسیدم از این روان پزشکا بایدن، میگن اصلا چیزی به اسم جنون پیش ما معنا نداره، برای اینکه اگر منظور از جنون مشکل روانی باشد ما من فردن الا اینکه یه مشکل روانی داره. اگر میخواید بگید حد خاصی از مشکل روانی، اون حد خاص کجاست؟ میگه ما براش در چیز نداریم، خط نداریم، خط کشی کنیم بگیم از این حد به بعد مجنونه.
عدم التفات وعی فعلی، الان این
وعی فعلی به چی؟ خیلی از مجنونا هستن که به خیلی از چیزها توجه دارن اما اف بهشون میگه دیوونه.
مثلا وعی کلی الان چی نداره؟
نه مغما علیه نمیگم، مجنون. بحث من در مجنونه نه در مغما علیه. خیلی از مجنون ها هستند که التفات به خیلی از امور دارن، چون مجنون هم به قول صاحب جواهر الجنون و فنون انواع و اقسام داره. بله بعضی از مجنون ها هستند که هیچی نمیفهمند که به اصطلاح عرفی بهش میگن مثلا دیوانه زنجیری، اصلا باید اونو زنجیرش کنه ولش بکنن میره همه چیو داغون میکنه. بعضی ها هستند نه اینطوری نیستن، ما خودمون هم کم ندیدیم تو خیابون و اینا هم زیاد دیدیم. افرادی هستن حتی شاید ظاهرش هم ظاهر معقولی است، اما وقتی که خود باش صحبت میکنی یا چیز میکنی میفهمی که این دیوونه است. از اینجور افراد کم نیست. اینطور نیست که بگیم مجنون اصلا هیچ التفات به هیچ چی نداره. من توی بحث جنون که در بحث جنون زوج که عرض می کردم اونجا گفتم مثالشو دیگه، اون شیخ خونساری که مرحوم آقا گفته بودن، گفته این انقدر مسلط بود به رسائل و مکاسب که طلبا می رفتن ازش مسائلشون رو می پرسیدن بدون مراجعه به رسائل و مکاسب از حفظ متن رو می خوند و توضیح می داد. اما دیوونه بود. یه طلبه ای رفته بود سوالاشو پرسیده بود، دیده بود این خیلی آدم فاضلیه، این وضعیتش وضعیت خوب، لباسای مندرس و فلان، اینو برده بود حموم ترتمیز کرده بود، یه دست لباس تنش کرده بود برده بود حجرش، صبح پاشده بود طلبه ایده بود این صبح پاشده تقوت کرده گوشه حجره رفته. در ظاهر نگاه بکنی میبینی چقدر فاضله، اما بعد میبینی که یه دیوونگیش از یه جایی میزنه بیرون. عرض میکنم ملاکی حضرات ندارن، بنابراین در اینجا ناچاریم مراجعه کنیم به ملاکات عرفیه. بگیم منظور از دیوانه یعنی آن کسی که عرف او را دیوانه میداند، در حدی باشد که عرفاً به او صدق دیوانه بشود. اما میتونیم بگیم که حالا که این ملاک عرفی هست، حالا آقای متخصص تو تشخیص بده این ملاک عرفی آیا در این هست یا نیست. یعنی متخصص فقط برای تشخیص وجود ملاک عرفی، چون ممکنه خود این هم محل اختلاف بشه، بالاخره این دیوانه هست یا نیست. ببینی که 100 تا کارش کار عقلایی است، اما یه دفعه یه کاری ازش سر میزنه که غیر معقول. در دست ما نیست، ما کجا بفهمیم؟ چرا جن زده میگفت اون؟ حالا این که واقعا در اون موقع به کسی که سر داشته میگفتن مجنون برای ما محرز نیست، باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم، نمیتونیم توصیه بدیم. اون چیزی که قدر متیقن همین مجنونیه که الان صدق میکنه، اما اینکه کسی ضربه ای خورده به سرش یا سر دارد یا مشکلی دارد، این مثلا به حال اغما رفته ولو حالا مدت قلیل یا مدت کثیر، بگیم این مجنونه، اون موقع به این میگفتن مجنون، این خیلی عرض شود که محرز نیست. باشه، اونا خیلی امکان دارد که اونها رو از باب تسامح عرفی بهشون صدق میکرده، یعنی ملحقش میکردن به مجنون، نه اینکه واقعا مجنونش بدانن، از باب مسامحه میگفتن. خیلی محرز نیست که حتما بر اونم صدق مجنون میکرده. اما مطالبی که در بحث جنون زوج گذشت مبنی بر این که ادله شاملند، هم بر جنون اطباقی هم ادواری، هم نکاح دائم و هم موقت و امثال اینها، در اینجا هم جریان داره. البته یه نکته ای هست، اونم این که ما سابقا عرض کردیم که اگر مرد مجنون شد ولو بعد العقد ولو بعد الوقتی، زوجه حق فسخ دارد. دلیل داشتیم در اونجا. آیا زوجم همینطوره؟ اگر بر زوجه جنون عارض شود بعد العقد یا بعد الوعد، آیا مرد حق فسخ خواهد داشت یا نه؟ اینا در مسائل انشالله بهش خواهیم رسید، سر جای خود انشالله صحبت می‌کنیم. مرحوم محقق ادامه میده و عمل جزام فهو الذي يظهر مع يبس الاعضاء وتناصر اللحم ولا تجزي قوه الاحتراق ولا تعجر الوجه ولا استداره العين. جزام میگه معنیش این است که اعضا خشک بشن و گوشت شروع بکنه به ریختن. جزامی نمیدونم حالا از نزدیک یا عکسش رو دیدید یا نه، نوعا اون جزامی اولین جایی که جزام بهشون حمله میکنه این قسمت دماغه، چون اینجا قسمتیه که از همه جا نرمتره و هیچ استخوانی نداره. اونایی که جزام میگیرن اول دماغشون، یعنی چاله اینجا پیدا میشه، یه سوراخ چیز پیدا میشه، دماغ خورده میشه. یه میکروبیه ظاهرن جزام که این حالت رو ایجاد میکنه. بعد میفرماید که قوه احتراق، تعجر وجه و استداره عین علامت جزام نیست. قوه احتراق یعنی چی؟ یعنی برافروخته شدن، صورت آدم برافروخته بشه و گر بگیره به اصطلاح. تعجر وجه یعنی پوسپوس شدن. بعضی ها رو دیدید نمیدونم یا نه که صورت‌ها یه حالت سنگی پیدا میکنه، مثل اینکه تیکه تیکه، مثل اینکه سنگ بغل هم چیدن. میگه اینم مجرد این بهش جزام نمیگن. استداره اینم که گرد شدن چشم. و عمل برس فهوال بیاز و لذی یظهر و علا صفحت البدن لغلبت البلغم. برس چیه؟ این که پوست آدم رنگ، اینا حالا عذرات اون موقع اینجوری فکر میکردن که بلغم غلبه پیدا میکنه سفید میشه. الان دکتران میگن برس به دلیل از بین رفتن رنگدانه های پوسته. درمان هم داره ظاهرن، پماد داره. چی داره؟ پماد میمالن این حالت از بین میره. حالا توی بعضیا خیلی وسیعه، توی بعضیا موضعیه. نوعا اون کسانی که زیاد زیر آفتاب میمونن این مشکل براشون پیش میاد. ولا یقضا به تسلط مع الاشتباه. اگر شبه پیش آمد که آیا این جزام داره، برس داره یا نداره، اونجا نمیتونیم بگیم که زوج حق فسخ دارد. باید احراز بکنیم جزام یا موضوع باید حتما احراز بشه. عرض شود که یه بحث مفصلی حضرات دارن در خصوص اینکه جزام چیه، برس چیه. نوعاً اینها به تبع عامه رفتن وارد این بحثا شدن. عامه توی کتاباشون از این حرفا زیاد دارن، اینا هم بعضن آمدن مطرح کرد. در حالی که بحث از این موضوعات اصلا از شؤون فقیه نیست. ما چه میفهمیم جزام چیه، برس چیه؟ متخصص داره. جزام یه بیماریه، الان هم شناخته شده است. میدونن جزام چیه، میکروبش هم میدونن چیه، واکسنش هم میدونن چیه، دواش هم میدونن چیه. برس هم همان پیسیه که توی فارسی میگن، اون هم الان در نزد متخصصین معلومه چیه. اینکه ما بیاییم بحث بکنیم از اینکه علائم برس چیست، علائم جزام چیست، نمیدونم آیا فلان جور بشه برس هست یا نیست، اینا به ما ربطی نداره. روایت گفته اگر جزام داره، برس داره، من نمیدونم جزام و برس داره یا نه، میگم جناب آقای متخصص، آقای دکتر، خانم دکتر، بیام نگاه بکن ببین جزام و برس داره یا نداره، تمام شد. این بحث اصلا فایده ای توش نیست. اما برخی گفتند که همین که عرف بگوید جزام و برس دارد کافی است. اینجا دیگه درست نیست. در جنون گفتیم ما قبول داریم، اما اینجا نه. برای اینکه تشخیص نوع این بیماری ها بر عهده عرف نیست که. عرف فقط یه سری علائم و آثار میبیند که این علائم و آثار همونطور که عرض کردم ممکنه مشترک باشد بین 10 تا بیماری. اشتباه بکنه. الان دیدید که این مادر بزرگ هر کسی هر چیزش در میگه یه دونه چای نبات بخور، یه دونه نمیدونم چیز بخور، عرق نعنا بخور، درست میشی. از فرق سر تا نوک پا هر جا درد بگیره یه چای نبات و عرق نعنا بخوری درست میشه. این بله اون موقع به قول شما البته اون موقع هم باز متخصص بوده، اما خب تخصصشون در این حدی که الان هست نبوده، تخصص در حد فعلی نبوده، وگرنه خب اون موقع هم متخصص بوده و بهتر از عرف، بالاخره دقتشون از عرف بالاتر بوده اونا. این که بگیم مراجعه به عرف بکنیم در این موارد حرف غلطیه. اینجا کار جای عرف نیست. اینجا حتما باید مراجعه کنیم به متخصص و ببینیم متخصص چی میگه. اگه تشخیص داد جزام و برس را، وقت ما میگیم دارد، نداد نداره. و اشکال گرفته نشه که به این با ملاکی که ما سابقا در بحث جنون گفتیم سازگار نیست. عرض کردیم همونجا هم دلیل این که در جنون گفتیم میریم سراغ متخصص و متخصص میگیم که به ملاک عرفی حکم کن، چون متخصص در مورد جنون میگه من ملاکی در اختیار ندارم. اگر متخصص ملاک داشت اونجا هم میگفتیم جا متخصص بر اساس ملاک خودت بود. اما در این موارد متخصص ملاک داره، قشنگ میتونه تشخیص بده که آیا این جزام هست یا نیست، برس هست یا نیست. پس در این موارد تشخیص متخصص. نه ملاکشون عرض کردم ملاک عرفی است، یعنی میگه بر اساس ملاکات عرفی این مجنون است. منتها تشخیص ملاک بر عهده اوست، ملاک و عرف در نظر میگیرند، اما این تشخیص میده که آیا بر اساس اون ملاک این مجنون هست یا نیست. درسته، اما ممکنه که عرف میدیده یه سری علائم ظاهری در این هست، میگفته جزام، در حالی که این علائم ظاهری بین 10 مریضی مشترک بوده. درست؟ ممکنه این مواردی که محقق گفت، نمیدونم تعجر وجه و فلان و این حرفا، ممکنه واقعا جزام داره، اینم حالت اولیشه، میگه کفایت نمیکنه. چرا کفایت نمیکنه؟ چون لزوما منجر به جزام نمیشه، ممکنه این علامت مشترک بین 10 بیماری باشه، لذا میگه این کفایت نمیکنه تا یقین بکنی جزام. حالا اگر در همین حالت دفتی بیشه متخصص گفت جزام داره، بازم کفایت نمیکنه؟ باید حتما برسه به تناصر له، حتما کفایت میکنه داره اینجا دیگه. وقتی گفت جزام داره، جزام داره. اما اگر ما شک کردیم که آیا جزام و برس محقق هست یا نیست، همونطور که مرحوم محقق فرمود، حق فصل وجود نخواهد داشت برای اینکه موضوع احراز نشده، و با عدم شک در تحقق موضوع اصل عدم. این مطالبی هم که گفتیم مبتنی بر این نیست که حق فسخ زوج را در مورد این دو بیماری بر مجرد وجود برس و جزام در زوجه بدانیم بدون تدلیس. حتی اگر گفتیم نه، حق فسخ منوط بر این است که زوجه تدلیس کرده باشد، همانطور که ما عرض کردیم، بازم این حرفا جاری است، این حرفا بازم در اونجا جاری است، فرقی نمی‌کنه. با این تفاوت که
تدلیس و زوجه اینجا محکوم نداره که.
چرا نداره؟
که متخصص طرفی که فرضاً من خودم میگم از کجا میدونم که این مریضی که دارم جزامه یا برسه؟
شما اگر یه مریضی خدای نکرده داشتی، حالا شما که زوجه نیستی، از طرف زوجه بگو، اگر زن خدای یه مریضی داشت قبل از اینکه شوهر کنه، رفت پیش متخصص بهش گفت برسه یا جزام، بعد اومد شوهر کنه، به شوهره نگفت، اون تدلیس دیگه. چرا تدلیس معنی نداره؟ بحث سر ما همینه، بحث ما از جایی که میدونه. عرض کردیم اگر تدلیس نباشد حق فسخ نمیاد، از ادله ما اینطور برداشت کردیم. و اما القرن، مرحوم محقق در ادامه میفرماید و اما القرن فقط قیل هو الافل و قیل هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء والاول اشبه. در خصوص اینکه قرن چیست، حالا هم قرن میخونن هم قرن، هر دو هست، قرن و قرن. قرن میدونیم معنای شاخه دیگه، شاخ گاوو میگن قرن. به این دو قسمت برآمدگی پیشانی انسان هم میگن قرن. شاید در خصوص اینکه قرن چیست اشکال وجود داره. حالا در ادامه به بحث لغت میرسیم. مرحوم محقق میگه بعضی گفتن همان افله، بعضی گفتن نه، افل گوشته، زائده گوشتی. بعضی گفتن نه، این زائده گوشتی نیست، زائده استخوانی است. افل یه چیز دیگه است، قرن یه چیز دیگه. بعضی گفتن نه، قرن همان افل. فان لم یمنع الوت قیل لا یفسخ به لامکان الاستمتاع. اگر قرن یا افل دارد اما مانع وتی نیست. بعضی گفتند که فسخ صورت نمیتونه فسخ بکنه. چرا؟ برای اینکه استمتاع امکان پذیر. ولو قیل بالفسخ تمسکن به ظاهر نقل امکن. خیلی یواش میگه مرحوم محقق، مثل اینکه میترسه این حرفو بگه. اگر ما استناد کنیم به ظاهر نقل که اطلاق دارد، گفته اگه زن قرنا یا افلا باشه میتونه فسخ بکنه، میگه اگر استناد بکنیم و بگیم که ولو امکان دخولم هست، حق فسخ وجود داره، اینم یه امکانی داره. خلاصه این حرف خیلی حرف بیراهی نیست. و اما الافزا فهو تسیر المسلکین واحدا. افزا رو سابقا به تفصیل در مورد معنیش صحبت کرد. در خصوص اینکه معنای قرن یا قرن چیه، در بین اهل لغت اختلاف است. در نهایه میگه القرن به سکون را شیء یکون فی فرج المرأه کسن یمنع من الوت و یقال له العفله. میگه قرن چیزیه در داخل فرج مانند دندان، یعنی استخوانیه، مانع از وتی میشه، بهش افله هم گفته میشود. پس طبق حرفشون افل هم استخوانه، اصلا گوش نیست. ولی در لسان العرب گفته القرناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه اما قدت غلیظه او لحمت مرتتقه او عظم يقال لذلك كله القرن یا القرن. ایشون میگه فرقی نمیکنه، زایده گوشتی باشد، قوه باشد، قده باشد یا استخوان باشد، هر چیزی که مانع بشود از دخول، هر زائده ای که در رحم باشد مانع بشه از دخول، به این میگن قرن یا قرن. و زن میشه قرنا. اما شیخ در مبسوط میگه قال اهل الخبره. معلومه شیخ اینجا رفته پرسیده از دکترا. العزم لا یکون فی الفرج. یه دکترا میگن در فرج استخون معنی نداره. لکن یلحقها عند الولادت حال ینبت اللحم فی فرجها و هو الذی یسمى العفل. میگه زن در هنگام زایمان به حالی میفته از شدت فشار که بعضا امکان داره زائده گوشتی در رحمش ایجاد بشه به خاطر این فشاری که بهش وارد میشه، که با اون میگن عفل. در برخی از روایاتی هم که سابقا داشتیم از قرن تعبیر به افل شده بود، گفت معناش همان افله. در سیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، نبی عبدالله علیه السلام قال المرأت ترد من اربعت اشیاء من البرسه والجزام والجنون والقرن و هو الافل ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا. میگه قرن همون افل. در باز خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال قال فی الرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو الافل او بیازا او جزاما انه یردها ما لم یدخل بها. اینجا هم میفرماید که قرن همان افله. آن چیزی که از مجموع اخبار و لغت میشه به دست آورد اینه که قرن یا افل چیزی است، مانعی است که در رحم زن وجود داره و مانع می شود از تحقق جماع، اما از این که استخوان باشد، گوشت باشد، قده باشد، هر چی باشد، هر چیزی که مانع از تحقق جماع باشد بهش میگن قرن. حالا عرض میکنم مانع یعنی چی؟ اون حالا بحث سر این است که مانع یعنی چی؟ اونو میرسید بشه. مانع یک وقت مانع کلی است، یک وقت مانع به نحو مانع عرفی است. عرض شود که مؤید این مطلب روایت ابی صباح کنانی است که سابقا عرض کرده بودیم اگر مبنای صاحب جامع الروات رو بپذیریم این روایت های ابی صباح میشه همه صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال فقال هذه لا تحمل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغره ولا مهر لها. صاغره رو قبلا توضیح دادیم که صاغره معنیش این نیست که حالا یه اردنگی هم بهش بزنه. صاغره در واقع معناش این همین که مهر بهش نمیده، عدم اعطاء مهر یعنی رد صاغره، چون زنی که مهر نداشته باشه در حال در واقع خفیف شده دیگه. اون آیه هم که در مورد اخذ جزیه است اونم همین جوری معنا میکنه، میگه که این که میگن ازشون جزیه بگیرید و هم ساغرون معنوش نیست که اهانتشون کنید، همین که جزیه میگیرید، جزیه گرفتن یک نحو تحقیره، خود همین جزیه گرفتن تحقیره، نه اینکه علاوه بر اینکه جزیه میگیرید یه چند تا فوش هم بهشون بدید. عمل اصلا عمل غیر اخلاقیه، معنی نداره که شارع امر کنه به یک عمل غیر اخلاقی اینطوری. اما اون چیزی که شیخ ادعا کرده فرموده من از اهل خبره پرسیدم گفتند که در داخل رحم که استخون در نمیاد. بله درسته در داخل رحم ممکنه استخون در نیاد، اما اینی که میگن استخون معنیش اینه رحم در داخل لگن، استخوان لگن قرار داره. استخوان لگن این اعضای تناسلی زن و رحم و اینها رو همه رو حفظ میکنه. زن هم که بچه دار میشه در داخل رحم بچه ایجاد میشه، اون که بچه رو نگه میداره در واقع همین لگن، استخوان لگن دیگه. ولذا استخوان لگن زن با استخوان لگن مرد متفاوته، آناتومیش به نحویه که بتونه این اعضا رو در خودش نگه داره و بچه رو هم حفظ بکنه. حالا اگر این استخوان لگن یک زائده استخوانی پیدا بکنه، حالا یا به خاطر خلقت از اول یا به خاطر مریضی و هر چیز، و این زائده به نحوی باشد که ورودی رحم رو مسدود کنه، معنیش نیست که در داخل رحم استخوان هست، نه، استخوانی که در برگیرنده رحمه اون یه زائدهی پیدا کرده، رحمو تحت فشار قرار داده، مجرا رو بسته. این امکان پذیره، راضی میست حتما در داخل رحم باشه که بگه در داخل رحم استخون به وجود نمید. اما مسئله بعدی اینه که حالا اگر چنین زائدهی هست اما مانع از تحقق وقتی نیست، مانع یعنی چی؟ یعنی مانع کلی نیست، وقتی میشه صورت بگیره اما دیگه به نحو عرفی و راحت نیست. عرفن میگن که این یک وقت سختی است، مشکله، حرجی است. اگر اونجوری هم نباشه، عادی باشه، هیچ اصلا انگار مثلا وجودش کل عدمه، اونو میتونیم بگیم اصلا صدق قرنا و افلا برش نمیکنه، چون از این جور زائده ها در هر جای بدن ممکنه باشه، هیچ کس هم متوجه نشه. وقتی میفهمند که یک تأثیری بذاره، یعنی مرد وقتی دخول میکنه بفهمه که این یه حالت طبیعی نداره. حالا اگر اینطوری باشد، امکان دخول هست اما به سختی، آیا در این صورت حق فسخ خواهد بود یا نه؟ دو قول در مسئله هست، از بر اساس ظاهر اقوال میگیم، حالا ممکنه در نهایت بگیم که نه این دو قول هم بازگشت به یک قول داره، اما بر اساس ظاهر اقوال دو قول در مسئله است. قول اول این است که حق فسخ نیست. شیخ در مبسوط میفرماید و اما ان کان بها قرن ان لم یمنع الجماع فلا خیار له و ان منع فله الخیار. میفرماید شرط این که خیار باشد این است که منع از جماع وجود داشته باشه، ظاهرش هم منع کلی است. قاضی ابن براج هم در مهذب شبیه همین حرفو داره. علامه هم در قواعد فرموده و اما القرن فان منع الوطء اوجب الفسخ و الا فلا. صاحب مسالک گفته این قول اکثره، صاحب حدائق گفته این قول مشهوره. قول دوم این است که حق فسخ هست. ابن ادریس در سرائر فرموده اذا تزوج رجل بامرأة فوجدها برساء او جزماء او عمیاء او رتقاء او قرناء او مفزات او ارجاء او مجنونه، یه چیزی نذاشته بمونه، کان له ردها من غیر طلاق، میتونه ردش کنه، فسخ کنه نکاح. فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اگه دخول کرده باشه باید مهرشو بده. وَمَتَى وَطَأَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا أَوْ عَلِمَ بِحَالِهَا وَرَضِيَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّهَا. از این ذیل معلوم میشه اون بالا که گفت فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر دخل بها رد بکنه مهرش هم بده، ظاهر کلامش این. اگر دخول کرد بعد به واسطون رتقا بودن و قرنا بودن و که تا دخول نکنه نمیفهمه که، اگر دخول محقق شد و معلوم شد که قرناست میتونه رد بکنه مهرش هم بده، پس با وجود دخول میگه رد امکان پذیر هست، ظاهر کلام ابن ادریس. شهید ثانی در مسالک فرموده حاضر، حرف چیزم که عرض کردم خدمتتون، محقق رو دیدیم گفتیم خیلی یواش گفته. شهید ثانی در مسالک میفرماید هذا القول قوی ان لم یکن الاجماع علی خلافه از لا یظهر بهی قائل صریحا، میگه من کسی رو ندیدم صریحا این حرفو بگه. حالا ابن ادریس و ما یه استشعاری از کلامش کردیم اما صریح نبود. کما یظهر من عبارت المصنف به قوله ولو قیل بالفسخ امکنه، مصنف یعنی همین محقق. محدث بهرانی هم در حدائق فرموده از ظاهر من الاخبار هو ثبوت الخيار بهی و ان امکن البت. صاحب جواهر هم فرموده ولو قیل بالفسخ بهی مطلقا تمسکن به ظاهر نقل امکن بل هو الاقوال اطلاق الادله. پس متأخرین یا متأخر المتأخرین و معاصرین قائل به این هستند که میشه فسخ کرد. در بین قدما ظاهر کلامشون حالا غیر از ابن ادریس این است که فسخ امکان پذیر نیست. باید مراجعه کرد به روایات و ادله ببینیم از ادله چی میتونیم به دست بیاریم، که حالا انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون هست. صلى الله على محمد وآل محمد.